شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب قروی، خواستم قبل از اینکه باز بپردازیم به دنباله بحث فرقه دموکرات و آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز و هویت طلبی شوونیسم ترک و جدایی طلب، در آغاز این گفتگو بپردازیم به مسائل روز ایران و به ویژه مسئله انتخابات در پیش رو.
با کمال میل، ولی همزمانی فعالیت انتخاباتی ایران با فعالیت انتخاباتی آمریکا خیلی جالبه و گاهی اوقات هم پاره مشابهات دیده میشه. قبل از اینکه به انتخابات ایران بپردازم، اجازه بدید یه توضیح کوچکی کوتاهی درباره همین انتخابات آمریکا بدم. که انتخابات مقدماتی حزب دموکرات که در کارولاینای جنوبی انجام شد به پیروزی باراک اوباما تموم شد. البته قابل پیش بینی بود، برای اینکه 50% جمعیت اونجا سیاه‌پوستن و حساب کرده بودن که اگر باراک اوباما بتونه حداقل 10% رأی سفیدها رو بگیره، حتما برنده خواهد شد، که از قرار معلوم شد که 25% سفیدها به اون رأی دادن و البته 10% هم از سیاها به کاندیداهای دیگه رأی دادند. ولی نکته بسیار مهم که باید بهش توجه بکنیم، مسئله یکیش جنسیت و یکیش نژاده، که سعی کرده بودن هم هیلاری کلینتون هم اوباما باراک به این مسئله نپردازند و گندش نکنند، ولی هم به طور طبیعی مطرح میشد، برای اینکه اغلب هر دوتاشون اولین هستند، اگر انتخاب شن یکی اولین رئیس جمهور سیاه پوست میشه، یکی اولین رئیس جمهور زن میشه. به همین دلیل پاره از زنان علاقه نشون میدادن که دنبال هیلاری کلینتون برن که اولین زن بالاخره در آمریکا به ریاست جمهوری برسه، که نسبت به هم کشورهای غربی و هم کشورهای حتی شرقی مثل سریلانکا که اولین رئیس دولت زن رو در زمان معاصر داشته و هندوستان و کشورهای دیگه، و جالب اینجاست که کشورهای اسلامی بیشترین رؤسای دولت زن رو در گذشته داشتن، از بنگلادش که بین دو تا حاج خانم معمولا رقابت انجام میشد، حالا هم همینطوره، و بعد در پاکستان بی‌نظیر بوتو دوبار نخست وزیر شده بود، و در ترکیه به هر حال از کشورهای اسلامی بسیار بودن رؤسای دولت‌ها. ولی به هر حال در آمریکا هنوز هم این مسئله نسبیت درصد حضور زنان در سیاست مسئله مهمیه، و این اولین باره که اگر این زن انتخاب بشه آمریکا رئیس جمهور زن خواهد داشت. به همین دلیل پاره ای از زنان در ایالت‌های مختلف دنبال این مسئله هستند و منتها عامل دیگری که به این داغ شدن مسئله نژاد کمک کرد فعالیت‌های شوهر هیلری کلینتون، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق بود که به این مسئله نژادی دامن زد، به این ترتیب که باراک اوباما رو متهم کرد که به مسئله نژاد توجه میکنه. و این البته به نظر میرسه که در هفته‌های آینده زیاد به نفع اوباما تمام نخواهد شد، برای اینکه در ایالت‌هایی که اکثریت با سفیدها هستند اگر حساسیت نژادی برانگیخته بشه زیاد معلوم نیست که اوباما این شانس داشته باشه. بنا به آماری که گرفتن و تحلیل‌هایی که می‌کنند بیشتر افراد با تحصیلات بالا به اوباما رأی میدن و زنان خانه‌دار و افراد طبقه متوسط که مسئله اقتصاد هم براشون اهمیت داره به هیلری کلینتون علاقه بیشتر نشون میدن، مضافاً به اینکه در بخش زن و مرد زنها بیشتر علاقه نشون میدن. ولی نکته این که در هر دوی این و هر سه نفر پیشتاز دموکرات ها هستن، خدمت شما عرض شود که یکیش همین اوباما باراکه، یکی هیلری کلینتون، یکی جان ادواردز که اتفاقا خودش زاییده کارولاینای شمالیه و انتظار داشت که در اینجا رأی بالا بیاره که سوم شده. ویژگی هر سه اینها از دید بیرون از آمریکا این هست که هر دو باز هم هر کدوم انتخاب بشن سخنگو و نماینده کورپوریشن ها هستند و برای رأی آوردن دست به هر کار میزنن، هر روشی رو در پیش میگیرن، روش های ماکیاولیستی. که یکی از اونهایی که بر من بسیار جالب بود کاری بود که اوباما باراک کرده، با توجه به اینکه پیش از اینکه سناتور فدرال بشه سناتور ایالت ایلینویز بوده، در سالهایی که در اونجا سناتور بوده و سمت‌های دولتی داشته و باز با توجه به اینکه در ایلینویز و شیکاگو جمعیت عرب و مسلمان بسیار زیادند، مرتب در نشست‌ها و کنگره‌ها و کنفرانس‌های فلسطینی‌ها و عرب‌ها شرکت می‌کرده و اونها هم در کمپین‌های انتخاباتیش هزینه می‌کردن، کمک‌های زیادی بهش می‌کردن. حالا که در این سطح فدرال مطرحه و می‌خواد حتماً رأی بیاره و می‌دونه که هیلری کلینتون به شدت مورد علاقه و حمایت لابی‌های اسرائیله و میدونه که هیلری کلینتون به شدت هواداری از اسرائیل رو سرمشق کارهاش قرار داده، به همین دلیل یک کاری کرده که از همگان یک سر و گردن مشخص تر باشه و اونم اینه که میدونیم که این روزها مسئله نوار غزه تبدیل شده به یک تراژدی بسیار بزرگی که توجه جهانیان رو جلب کرده، 1.5 میلیون انسان در سرزمینشون که اشغال شده است در شرایطی زندگی میکنن که نه آب پیدا میشد، نه دوا و نه مواد سوختی و نه وسایل خورد و خوراک، در شرایط یعنی 1.5 میلیون انسان در زندان قرار گرفته بودن، زندانی به پهنای باریکه غزه و سر صدای کشورهای مختلف در اومده بود که بالاخره مرز مصر رو باز کردن که اینا برن اونجا مواد مورد نیازشون رو بگیرن، که اسرائیل و آمریکا هر دو فشار به مصر آوردن که زودتر مرزش رو ببنده تا اینکه این 1.5 میلیون تنبیه دست جمعی بشن. در این واویلا که افکار عمومی جهان و صلح دوستان جهان، حتی به مصاحبات صلح دوستان فعالین اسرائیل من گوش میکردم از تل آویو و اورشلیم، اونها هم همینطور این اظهار تأسف شدید از این که انسانهای بیگناه و معصوم چگونه مورد خشم این جهانخواران و اشغالگران قرار گرفتن، در چنین واویلایی اوباما باراک نامه نوشته به زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل که من از تو تقاضا میکنم که هر پیشنهاد میدونیم که در شورای امنیت طرحی پیشنهاد شده که اسرائیل رو به خاطر این کاری که با غزه‌ای ها میکنه محکوم کنه، اوباما باراک نامه نوشته که تو، من از تو میخوام که مواظب باشی هر طرحی که اونجا میاد برای محکوم کردن اسرائیل رو نذری اون طرح رأی بیاره و جلوی هر نوع تصویب بر علیه اسرائیل رو باید بگیری. نشون میده که اون سیستم ارزشی در ذهن این آدم چگونه است.
بله.
و از طرفی رقیب جالب هست، رقیبش کلینتون هست که اون هم چند وقت پیش میدونیم که وقتی که اون دیوار اسرائیل اون دیوار رو در غزه کشید و دو سرزمین رو فلسطینی ها عملا در زندان محصورتر قرار داد که حتی بسیاری از زمین باغداران زیتونکاران فلسطینی نصف باغشون افتاد اون ور، نصف ملکشون افتاد اون ور دیوار، که دادگاه بین المللی وابسته به سازمان ملل این عمل رو محکوم کرد شدیدن. و در همون حال هیلری کلینتون رفت اونجا و در مقابل دیوار قرار گرفت و به تأیید و پشتیبانی همه جانبش رو از این کار اسرائیل اعلام کرد. البته جان ادوارد هم از پیشترها حمایت همه جانبه بیچونه چرای خودش رو از اسرائیل اعلام کرده. بی توجه به بلندگوهایی که در ایران هست به دلایل خاصی این مسئله فلسطین رو گنده می کنند، این ذکر این نکتر من ضروری می دونم برای شنونده ها که درست مثل دهه 60-70-80 قرن 20 که در تمام جهان مخالفت با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یک وظیفه انسانی تلقی می شد و تمام اکتیویست های صلح و روشنفکران جهان بدون استثناء با اون رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی مخالف بودند و فشارهای زیاد از حد اونها باعث شد که حتی آمریکا هم در تحریم آفریقای جنوبی شرکت بکنه، کمپانی شل انگلیسی ضرر هنگفتی دید به خاطر اینکه روشنفکران جهان اون کمپانی رو همراه با ده ها کمپانی دیگه که با آفریقای جنوبی معامله میکردن تحریم کرده بودند. این همچنان که اون زمان مخالفت با رژیم آپارتاید یک وظیفه انسانی همه انسانهای آزادی خواه و به دردمند بود، امروز هم مخالفت با آپارتاید اسرائیل و اشغالگری اسرائیل، ادامه اشغالگری و ادامه این روش جنایتکارانه غصب املاک و کشتن آدم ها برای ملتی که بیش از 60 سال در چنین شرایط وحشتناکی به سر میبرن، وظیفه همه اکتیویست ها، صلح طلب ها و همه روشنفکران و آزادی خواهان جهان بی توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب. و این اگر در تهران کنفرانس هولوکاست گذاشته میشه، بیگمان همه ما میدونیم که هدف اونها بیگمان حمایت راستین از ملت فلسطین نیست، هدفشون سیاسی برای مد به اصطلاح مقصودهای دیگری که در پی دارند. ولی این وظیفه همگانی همه جهانه. از این گذشته نکته سوال بسیار مهمی که مطرح، علت این که من اصلا این مسئله انتخابات آمریکا رو مطرح میکنم این هست که اگر انتخابات در یک کشور دیگری، در کشور حتی مثل پرتغال، مثل اسپانیا انجام می شد، ما چندان حساسیت نشون نمی دادیم. هیچ بخوایم چه نخوایم در این مملکت، وقتی که دیدیم هفته گذشته وضع اقتصادی آمریکا سرازیری رفت، تمام تالارهای بورس جهان به دنبال وال استریت همه سرازی شدند و مسئله بی‌ارزش شدن دلار باعث ضررهای بسیار هنگفت برای همه ملت‌های جهان شد و باز هم مسئله نرخ بهره اثر خودش رو در کل جهان گذاشت. همچنان که اقتصاد آمریکا اگر خوب کار کنه بد کار کنه در اقتصاد جهان اثر می‌ذاره، با اهمیت بیشتری جذب مدهای سیاسی آمریکا هم در کل جهان اثر بدون بحث داره. یادم میاد که وقتی که در 8 سال پیش 7 سال پیش وقتی که جورج بوش میخواست انتخاب بشه، فیدل کاسترو سخنرانی کرده بود که در اونجا به جهانیان اعلام خطر کرده بود که اگر واقعا این انتخاب به این ترتیب پیش بره و این انتخاب بشه، جهان روی خوش به خودش نخواهد دید. و الان حدود 7 سالی است که ما شاهد این وضعیت هستیم. واقعیت این است که گرچه چه دموکرات چه جمهوری خواه، هر دو همه کاندیداهای هر دو گروه نمایندگان کورپوریشن ها هستند، اما تفاوت هایی که در هم داخل هم در خارج از آمریکا وجود داره انکار ناشدنیه و همه دنیا میدونن که ما میتونیم، دنیا میتونه لحظاتی به نسبتاً آسایش نفس بکشه تا اینکه با شرایطی که امروز باهاش روبرو هستیم، این فاجعه عراق و افغانستان فراموش شدنی نیست و با توجه به اینکه این وضع همچنان ادامه داره، شما تصور بکنید که در قرن 21 رئیس جمهور مملکتی بیاد دقیقاً مثل به اصطلاح لوتیرلات‌های سر محل در سفر عربستانش میگه که تمام آپشن ها رو میزه، یعنی حمله نظامی به ایران هم همچنان جزء مسائل سویش توجه میکنیم. جمله بعدیش جالبه، میگه اما من میخوام که راه های دیگه ای پیدا بکنم. یعنی تمام 6.5 میلیارد نفر ساکنین کره زمین، تمام 192 عضو سازمان ملل، همه جهان، اینجا فقط یک نفر کابوی هست که تصمیم میگیره که شخصا آیا اونجا بمب افکن بفرستش، موشک بندازه یا نندازه، ولی حالا لطف میکنه و فکر میکنه که باید بهتره راه‌های دیگه ای رو برگزینه. کاملا این نوع نگاه به مسائل جهانیه. یه واقع هم هست که یه نفر با اندیشه بیشتر و سبک سنگین کردنهای بیشتر به مسئله نگاه میکنه و بیگمان پیش از این انتخاب 7-8 سال پیش دنیا نوع دیگری بود که الان ما این شرایط رو با پوست گوشت و استخونمون لمس میکنیم و امیدوارم شرایطی پیش بیاد که در بعد از این انتخابات دنیا بتونه یک نفس راحتی بکشه.
بله، تیر در دست زنگی مست است.
بله، با توجه به شعارهایی که این نمایندگان به خصوص دموکرات در رابطه با فراخواندن نیروهای آمریکایی از عراق کردن، شعارهایی که دادن، وعده‌هایی که دادن، امیدوارم اون روز به هر حال روزهای آرامش نصیب جهان بشه. ضمناً این نکته‌ام باید تذکر بدم که در مورد هیلری کلینتون که شانس بسیاری داره، البته کارولاینای جنوبی با این ویژگی خاصش برنده انتخاباتش اوباما باراک بود، ولی معلوم نیست که در هفته آینده که 16 ایالت همزمان با هم انتخابات مقدماتی خواهند کرد، معلوم نیست که برنده نهایی او بشه و احتمال قوی وجود داره که هیلری کلینتون از طرف حزب دموکرات نماینده اونها برای انتخابات نوامبر اعلام بشه. اگر این اتفاق بیفته و در مقابل هم مککین از جمهوری خواهان برگزیده بشه، این دو یه بچه مشترک خواهند داشت. هر دوتاشون جنگ طلبند و به قول بسیاری از تحلیلگران نظرهای جنگ طلبانه و میلیتاریستی هیلری کلینتون به شدت به مککین نزدیکه و جالب اینجاست که در این یکی چند سال گذشته در سنا هم هر دوتاشون با هم همکاری بسیار نزدیک برای چیزی که اسمش گذاشتن مبارزه با تروریست داشتند و بالا بردن بودجه‌های به قول خودشون امنیتی و دفاعی، که اینها نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم. و هر حال امیدوارم که این انتخابات نتیجهش به آرامش حداقل نسبی جهان منجر بشه. و در رابطه با ایران هم ما می‌دونیم که اگر افرادی که مثل جولیانی انتخاب بشه از طرف جمهوری خواهان، و ادامه همین 8 سال رو با یه خود سا سواد بالاتر خواهیم داشت با توجه به اینکه اون حقوقدان در گذشته وکیل بوده، دادستان کل بوده و سرش به کتاب بوده و برخلاف کسی که الان هست بیشتر بلده، بهتر بلده صحبت بکنه، ولی در تمام شعارهای انتخاباتیش مشت آهنینش رو نشون داده و وعده داده که اگر موردی پیش بیاد من اجازه نخواهم داد که اول ما ضربه بخوریم بعد ضربه بزنیم، همچنین که احساس بکنیم میخواییم ضربه بکنیم ضربه پیش دستانه خواهم زد، که این نشون دهنده البته نه تنها این سیاست های دیگری که اعلام کرده و سابقه شهرداریش در نیویورک که تعداد پلیس رو به جایی رسون که به قول یکی از نویسندگان نیویورک تایمز در اون دورانی که ایشون شهردار بود نوشته بود که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه ما به روزی خواهیم رسید که به تعداد هر شهروند نیویورک یک پلیس در خیابانا خواهیم دید.
بله.
با این منتالیتی که داره اگر به ریاست جمهوری برسه باید ما 4 سال یا 8 سال وابیلای دیگری در پیش داشته باشیم که بیگمان اثر بسیار تعیین کنندهی در رابطه با وضعیت میهن خود ما خواهد داشت.
کاملاً.